الله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. الحمد لله رب العالمين، وصلى الله تعالى على سيدنا ونبينا بالقاسم محمد. وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين، لا سيما بقية الله في الأرضين، أرواحنا فداه وعجل الله تعالى فرجه الشريف. دو اشکال مهم دیگری به نسبه در استدلال به این حدیث شریف، حدیث ابوالجارود، وجود داره. اشکال اول همونی است که دیروز اشاره کردیم که بزرگانی فرمودن این روایت محمول بر تقیه هست، فلذا لا یمکن الاستناد الیها. و وجه محمول بر تقیه بودن این است که روایات فراوانی داریم، مثلا بر این که انفهه میته، میته پاکه و حلاله، و در عام قول به حرمت هست و نجاست. و در تعارض روایات، این روایات داله بر حرمت و نجاست حمله بر تقیه میشه، چون مذهب عامه اینجور هست. پس بنابراین این که امام علیه السلام اینجا تسلم فرمودن که بله این میته متنجس، اون نجس است، و اون جبانی که از این مایه تهیه شده اشکال داره، اما چون شبه غیر محصوره هست و اینها اشکال نیست، خب این بر اساس تقیه هست. و الا اگر حضرت تقیه نمیخواستن بفرماین، میفرمودن لا برسه بهی، علم تفصیلی داشتی اشکال نداره، فکیفه به این که علم اجمالی داری، اونم علم اجمالی غیر محصوره. از این اشکال میتوان تخلص جست به این که ولو از نظر این مدلول التزامیش که تسلم داره میشود که میته، یعنی این انفهه نجس است و میته است و حرام است اکلش، از این جهت حمله بر تقیه میشه، ولی این ملازمه با این نیست که کبرایی هم که حضرت در اینجا بیان فرمودن و استناد به او فرمودن برای جواز اکل، بگیم اون هم تقیه است. به دو وجه. وجه اول این است که خب با این بیان امام سلام الله علیه یه ضابطه این رو دارن دست شخص میدن، و اون این است که آیا امن اجل مکان واحدن که یوزع فیه المیته یحرم و جمیع ما فی الارض؟ یعنی اینجور نیست. پس دارن یه قاعده ای، یه ضابطه ای، یه کبرایی رو در حقیقت تعلیم میکنن. خب اگر تقیه بود اکتفا میفرمودن به این که بفرماین لا بأسه همین، نه اما یه کبرایی تعلیم بکنن که این یتره دو و جاهای دیگه هم شخص میره ازش استفاده میکنه. کبرای کبراییست که اختصاص به مورد که نداره که. بنابراین این کبرا با این که ملزمی نداره امام که در کبرا هم تقیهی یه مطلبی بفرماید. پس بنابراین حمل کبرا بر تقیه بلا ملزمه. بنابراین ظاهر این است که از نظر کبرا که امام تصدی به بیان فرموده ان برای بیان حکم واقعی است، و اینکه در مواردی که یک امری مشتبه میشه بین افراد کثیره، در اونجا اجتناب لازم نیست از اون افراد کثیره. و جهت دوم این است که این استفهام در اینجا استفهام استنکاریه، امن اجل مکان واحدن استفهام استنکاریه. استفهام استنکاری در کجا به کار گرفته میشه؟ در جایی که اون امری که مورد استفهام واقع شده است یه امر عقلایی باشه، معلومی باشه، مسلم عند العقلا و کافت العقلا باشه، و یا یه امر شرعی مبان واضحی باشه، اینجاست که گفته میشه که به نحو استفهام استنکاری سوال میشود. پس بنابراین این که امام سلام الله علیه به حسب این نقل به نحو استفهام استنکاری فرمودن امن اجل مکان واحد یحرم جمیع ما فی الارض یا یحرم جمیع ما فی الارض، این نشون میده که این یه مطلب مورد قبول عقلا و قبول شرعه، که کنه توقع نبود که اصلا تو همچی شکی برات پیدا بشه و همچی احتمالی بدی که به خاطر اینکه یه جا اینجوریه همه یه چیزا نجس بشه، همه یه چیزا حرام بشه. این پس این هم دلالت میکند بر این که نسبت به کبرا تقیه‌ای در کار نیست، بلکه این یک امر مسلم و مقبول اندل کل است. حالا علاوه بر این دو جوابی که عرض کردیم، اون جوابی هم که بعض الاعازم دام از الله نقل کردیم قبلن، که در مواردی که یک کبرایی داریم یک صغرایی داریم و تطبیق اگر تقیه‌ای بود لازم نیست کبرا رو حمل بر تقیه بکنیم، چون از ضرورات تتقدر و به قدرها و لازم نیست از اصالت الجد در مورد کبرا دست برداریم، به خاطر اینکه از اصالت الجد در تطبیق دست برمیداریم. اون هم بیانیست که ممکن است کسی در اینجا بگوید، منتها همون مناقشه که قبلا عرض کردیم داره. این اشکال اول. اون مناظره بله، اون به خاطر این بود که عرض کردیم که در مقام مناظره و این که طرف رو میخواد قانع کند اشکال نداره که به یه امر مسلم اندهم استدلال بفرماید. نه، تقیه فقط برای این نیست که خدا، گاهی تقیه برای خود است، گاهی برای این است که اون در یه جمعیتی زندگی میکنه اون محفوظ بمانه. نه، اینجا در مانعنفه که اینجوری نیست، اونجا حضرت فرمودن لا، اون برخلاف مذهب عامه است، اونا چون قسم بر طلاق و اطاق و اینها رو یه امر رائجه بینشون، حضرت فرمودن لا. این اونجا با این لا گفتن، خود این لایی که حضرت اونجا فرموده خودش خلاف تقیه هست، ولی اونجا استدلال فرمان به این که هم حقو گفته باشن هم بگن که این که من میگم، من نمیخوام با اینا مخالفت کنم، این قول پیامبره که خودتونم نقل میکنید. پس بنابراین اونجا به خاطر این تتمه همون تقیه است که تتمه این است که، یعنی که اونجا با همون کبرایه داره تقیه میشه، نه با جواب، نه با معلل، با علت داره تقیه میشه، چون معلل که خلاف عام است در اونجا. پس اون تقیه که حضرت میخواد با او در حقیقت تقیه کنن این است که یک کبرای مقبول اندهم رو تطبیق می فرماید. کجا؟ احتمال خلاف، نه احتمال خلاف ظاهره دیگه، نه اینجا هیچ لازمی نداره بین از سرای و سما، بین اینجا و اونجا تفاوته. نه نمیاد، اونجا عرض کردیم اونجا به خاطر این بود که معلل تقیه، معلل خلاف عامه بود، اونجا حضرت که فرمود لا خلاف عامه بود، بعد تعلیل فرمودن به یه چیزی که مشکل ساز نشه، و در این جور مقام اشکال نداره که بنای عقلا و سیره عقلا در همچین جای بر حمله بر اصالت الجد نیست، و و اینکه بگویند که خب در تطبیق حضرت کردم کبرا، نه، چون در این مقامات در روش عقلایی در باب محاضرات و امثال ذلک این هستش که از مقاله قوم جدل، در حقیقت دیگه کلام همون شخص رو میگیرن، مذهب خودش رو میگیرن، بر علیه خودش استدلال میکنن برای مطلب حقی. و اینجا حضرت این کارو کردن در اونجا، ولی در مانندوی اینجوری نیست. در مانندوی حضرت بفرمان مطلب است، اما یه کبرای اینجوری رو بیان بکنن که این کبرا دستاویز میشه برای این شخص که هر جایی اعمال بکنه با حال اینکه خلاف واقعه. خب این چه تقیه که اقتضایی رو نداره که یه کبرای خلاف واقعی رو دست طرف بده که هر جای دیگه هم ازش استفاده کنه تطبیق بکنه. بله؟ نه اینجا اون نیست. نه اونا، نه اونا میتر رو اشکال میکنن، ما اشکال نمیکنیم. هم همین دیگه حضرت بفهمند که چی اونجا بفهمند احتیاج نداریم به کبرا که دستاویز بشه برای جای دیگه. نه اون فرق میکنه با اینجا. نه اونا مگه در شبه موضوع در شبهات مگه شبهات غیر محصوره این حرفی زدن اونجا؟ اونا که حرفی در اینجا ندارن که بخواد در شبهات غیر محصوره اونا حرفی ندارن، اونا فقط در انفه هست، از این جهت میفهمن نبل بر تقویه میشه. اما در شبهات محصوره که اونا نه چیزی نگفتن. که اشکال دومی که در اینجا هست، اشکال شیخون الاستاد قدس سره در دروسون فی علم الاصوله، ایشون فرمودن که اینجا که امام فرموده است اشکالی نداره، ربطی به شبهه غیر محصوره نداره، بلکه مقتضای قاعده این است که اشکال نداره. چرا؟ چون فرموده است که شخصی که میره این شی رو اخذ میکنه از بازار از ید مسلم، بعد الاخذ اینجا در حقیقت به تعبیر من علم اجمالی کنده منحل میشه به یک شک بدوی و یک علم تفصیلی. اینه که میگیره مورد شکه، اونی که هنوز نگرفته یقین داره حرامه. چرا؟ برای خاطر این که یا میت است یا نجس است یا لااقل چون ملک دیگری است تصرف در او حرام است. پس اونی که عقص نکرده یقین داره به حرمتش و حرامون جزمن. چرا؟ چون هیچ دلیلی بر حلیت او وجود نداره، بلکه میداند به خاطر احد الامرین این حرام است، یا به خاطر اینکه همون حرام واقعی و معلوم به اجمالش منطبق بر اینه، و یا به خاطر اینکه این ملک دیگری است تصرف در ملک دیگری بدون اذن او حرام. پس میداند این حرام. اینی که دست اینه که برداشته و اخذ کرده و خریده، این الان شک داره که حرام است یا حرام نیست. ید مسلم اماره بر حلیت و یا قاعده طهارت یا قاعده طهارت دلیل بر طهارتش میشه. پس اینجا احتیاج نداره میگیم که شبهات غیر محصور است، ربطی به غیر محصور نداره. این به خاطر این جهته. فلز است که ایشون فرموده است که در همون دروسون فی العلم لا یخفا ما فیه در این استدلال، فانه یجوز ارتکاب المأخوذ فی المثال فی امثال ذلک، فانه یجوز ارتکاب المأخوذ فی امثال ذلک لا لکان الشبه غیر محصوره بل لانه ما عدم العلم به حرمت المأخوذ به عینه تجری فی اصالت الطهاره یا اول حلیه و یحکم بکنی مزکا لید المسلم الا ان غیر المأخوذ محرم علیه قطعا. چرا؟ اما فانه اما ملک للغیر او حرامون کما ذکرنا ذالک فی بحث جوایز السلطان. این فرمایش ایشونه که از این باب میفرماین که ربطی نداره. عرض بکنیم به این که دو تا جواب میشه خدمت ایشون عرض کرد. جواب اول این است که این کبرایی که حضرت بالا فرمودن در قسمت صدر روایت امن اجل مکان واحد، این ظاهرش اینه که به خاطر این ضابطه، به خاطر این جهت، و الا این ضابطه که زم الحجر الال انسان، برای چی این ضابطه؟ ظاهرش اینه که به خاطر این ضابطه، نه به خاطر وجودی امور دیگه که انحلال علم اجمالی در اینجا باشه و تبدل اینجا به یک شک بدوی و یک علم تفصیلی باشه، به خاطر این من دارم میگم، بلکه اون مطلبی که داره این است که یعنی قبل از این که تو حتی اخذ بکنی، این فرمایشه ایشون بعد الاخذه، که خب اونی که اخذ کردی این، بلکه قبل از اخذ که همه اینا علی سوا هم تعارض میشه داره، اون بعد الاخذ این فرمایشه ایشون پیاده میشه که خب این که اخذته او این مأخوذ از ید مسلم یا از سوق مسلمینه، این حلاله، اون یکی هم حتما حرامه، برای اینکه یا اون حرام واقعی معلوم بالاجمال است بر این منطبقه، یا لااقل ملک دیگری بدون اذنش تصرف در او حرامه. این بعد الاخذه. اما امام علیه السلام تحلیل قبل الاخذ دارن میفرماین، یعنی کار به این ندارن که گرفتی یا نگرفتی، میفرماین یک جایی انسان میدونه یا میداند حرامی در بین مشتبهات و محتملات زیاده، این باعث نمیشه که همه این محتملات حرام بشه، واجب و ترک بشه. بعد از بنابراین فرمایش ایشون که تعلیل و علت جواز این مطلبی باشه که ایشون میفرماین، خلاف ظاهر روایت، اگر نگیم خلاف نص روایته، و منافاتی نداره که در یه موردی توارد علل باشه، یعنی هم از این حیث اشکال نداره که امام علیه السلام فرمودن و با او یه ضابطه ای رو تعلیم دادن، حالا یه جای ممکنه سوق مسلم و ید مسلم هم نباشه، تو یه جای کفارن رفته اونجا حضرت بخواند ضابطه دست بدن که یک چیزی بین محتملات فراوان شد، اشکالی نداره. این هم بر منعنفی تطبیق میشه، هم بر جای دیگه تطبیق میشه، ممکنه در یه مواردی هم یه علت دیگه هم که شما دارید میگید وجود داشته باشه، پس میشه توارد بجهین برای حلیت، و این منافات با اون نداره. ظاهره بلکه صریح مطلب اینه که امام به خاطر این کبرا دارن میفرماین، نه به خاطر اون چی که ایشون میفرماین. آزا اولا و ثانیان در تعارض امارات، ما قبل از این که اقدام به خرید بکنیم میخوایم ببینیم این جایز خریدنش یا جایز نیست خریدنش، سمن رو در مقابل این بدم درسته یا درست نیست، باید قبلش بگیم سوق مسلم اینجا پیاده میشه یا ید مسلم دلالت میکنه بر اینکه میته نیست، به خصوص بزرگانی که اصلا فروش میته رو حرام میدونن، مرحوم شهید صاحب قدس سره اصلا ماهی میتر هم میگه حرام خرید و فروشه، تکلیفا حرامه، هم وضعاً باطل هم تکلیفا حرامه، حق نداره میتر رو بخره. هم مکاسب محرمه که میگیم، بعضی از مکاسب محرمه ها یعنی اون کسبه، اون خرید و فروشه اصلا حرامه ولو باطل هم باشه، مثل ربا، اموال معامله ربوی حرامون و باطلون، نه نقل و انتقال حاصل میشه، کسی هم که اومده این کارو کرده استحقاق عقوبت داره، هر دوش در میته هم فرمودن همین جوره، هم باطلون و همین که حرامون شارع اجازه نداده، حرام فرموده مثلا. خب پس بنابراین ما قبل از این که بخریم باید ید مسلم را، سوق مسلم را در هر دو پیاده بکنیم تا بگیم. و اینجا نمیشه در هر دو پیاده که تون تعارض داره. بنابراین این هم این بیانم که این هم جواب ثانی است که در منحنفی نمیتونیم بگیم وجه این است که ایشون فرموده. خب چه؟ مثل بلندتر اینجا یه جوریه که باید بلند صحبت کنیم. نه فرمودن این جاهایی که میدانی، آره اون همین جوابی که خدمتیشون عرض کردم همینه که امام تعلیل به این مطلب دارن میفرماین که به خاطر اینکه یک معلوم بالاجمالی مشتبه شده در بین محتملات زیاد، نمیشه گفت همه اینا حرامه که، همین ملاکش همینه، این کبرا که حضرت فرموده اینه. پس بنابراین ازش استفاده میشه که شبهه غیر محصور اشکالی نداره. ولو این که عرض کردیم حالا در مواردی این وجهی هم که شما میفرمایید وجود داشته باشه و توارد وجهین میشه، همچون شبهه غیر محصور است هم به خاطر اینجا. این جواب اول. جواب دوم این است که این وجهی که ایشون فرمودن برای حلیت اون محل اشکاله، چون قبل الاخذ باید ما بگیم این اشکالی نداره و میتونیم خرید و فروش کنیم، میتونیم ابتیاع کنیم. و قبل الاخذ و قبل الاخذ فرمایش ایشون نمیاد که این مسلم حرام است و اون مشکوکه بشه به شک بدوی. بله آره باشون ملتزمن. بله بله شهاد محصول ملتزمن که میدونی یا جنسی که این مغازه میفروشه یا این که این داره میفروشه، ولی تو بازار مسلمینه، هر دوش هم مسلمونه، اینجا اینشون اینجا هم همین حرف رو میزن بگه از این که میخری درست قاعده هل درش جاری میشه، یا نمیدونم اصالت یعنی اماره بر تزکیه در این داری، قاعده طهارت در این جاری میشه، در اون یکی جاری نمیشه، چون میدانی که او. علاوه بر جوابای دیگه که قبلا هم گفتیم که آیا این اصل ها چجوری خواهد شد، اون بحث های اونجا هم اینجا میاد. دلیل بعدی، تا حالا چند دلیل ذکر کردیم برای عدم وجوب اجتناب در شبهات غیر محصوره؟ به حسب فرمایش شیخ، طبق نظر شیخ، تا حالا چهار وجه ذکر کردیم. وجه پنجم، کلمه مکان نیست ولی روشنه که میگه که عرض میکنه خدمت امام حسب این نقل که کسی که دیده است کجا دیده؟ خب داری مکانی دیده، لازمه کلمه مکان که بیاد باید. میگه اون دیده و حالا اومده به من گفته که بله میته میذارن در این. خب در این مکانی دیده دیگه، در خلاء که نبوده، در یه جایی بوده. بله اون که اشکال اول بود که عرض کردیم، چون گفتیم مشتمل بر محمد ابن سنان هستش. البته در محمد ابن سنان عرض شد که اختلاف شدید وجود داره، حتی گاهی فقیه واحد ممکنه دو نظر داشته باشه، مثل حضرت امام قدس سرک در حواشی عروه فرمودن ضعیفه، ولی در بی فرمودن که اونجا نظرشون برگشته که ثقه هستش. در مورد محمد ابن سنان امر مشکله واقعا. حالا ما شاید چند بارم مراجعه کردیم به احوالاتش و اینا، بالاخره نشد برامون ثابت بشه که ثقتون که یعتمد و علی، علتش هم تعارض جرح و تعدیل ایشونه. از اون طرف آدمای مهمی گفتن که ایشون ثقه است، از طرف اون طرف آدمای مهمی هم گفتن که ضعیف، کذاب، کاذب و امثال اینا گفتن و فلسا تعارض میکنه. یه جمعهای هم در مقام هست، بحثش طویل و زیل، آقایون انشاءالله مراجعه میفرمایند به کتب رجال. اما ابوالجارود، بعضی در ابوالجارود هم اشکال دارن که راوی مباشر از امام علیه السلام هست، به خاطر این که ایشون هم توصیف خاص نداره، کسی از رجالیون نگفته ایشون ثقتو، علاوه بر این که شاید بعض جا هم جرحی براش نقل شده باشه. اما ابوالجارود رو از باب این که در تفسیر علی ابن ابراهیم به طور مکرر در اون جایی که ثابت است از تفسیر علی ابن ابراهیم هست، چون تفسیر علی ابن ابراهیم حالا کلامی درش هست که ملفقه و از تفسیر ایشون و غیر ایشون، ولی در اون بخش هایی که معلوم تفسیر ایشون هست از ابوالجارود ایشون نقل میکنه. و بنابر این که ما بگیم تفسیر علی ابن ابراهیم مقدمه هم از علی ابن ابراهیم هست، ایشون کل من وقف سند رو توصیق فرموده، فلذا از این راه میتونیم بگیم که ابوالجارود ثقته. از ناحیه ابوالجارود میتوانیم مسئله رو حل کنیم، ولی از ناحیه محمد ابن سنان محل اشکاله. ولی در این حال این روایت از اون روایاتی نیست که به طور قاطع بتونیم بگیم که حجت نیست، چون محمد ابن سنان افراد بزرگی هم میگن ثقه هستش، ولی در این حال بالفعل حجت نیست برای ما، برای اینکه بتونیم استناد به این روایت بکنیم. دلیل پنجم اصالت البراءه هست به فرمایش شیخ اعظم قدس سر. حاصل تقریب شیخ رضوان الله علیه این است که مانع از جریان براءت در اطراف علم اجمالی عبارت است از خود اون علم اجمالی، مانع جریان، چون هر کدوم که بلفی نفسه مشکوکه، موضوع برای براءت در هر طرفی به ما هو و هو محققه. اونی که مانع میشه از جریان براءت اون علم اجمالی ماست. علم اجمالی چرا مانع میشه؟ منشأ این که علم اجمالی مانع میشه چیه؟ منشأش اینه که در هر طرف احتمال وجود اون تکلیف معلوم به بالاجمال داده میشه، و چون احتمال اون تکلیف معلوم به بالاجمال داده میشه، پس فهرن احتمال عقاب داده میشه، و چون احتمال عقاب داده میشود، عقل مستقل است به دفع ضرر محتمل و عقاب محتمل، فلذاست که چون عقل مستقل است به دفع عقاب محتمل، از این جهت براءت جاری نمیشه. و مقصود از این براءت، براءت عقلیه که عقل نمیگه که تو براءت ده، بلکه عقل برخلافش داره میگه چی؟ میگه چون عقاب محتمل است باید دفع کنه. از این جهت گفته میشه در اطراف علم اجمالی که براءت عقلیه نداریم، ولی این مانع در مانع نفی و جایی که شبه غیر محصور هست، این مانع وجود نداره. علی رغم این که علم اجمالی هست، اما این علم اجمالیه مانع از جریان براءت، براءت عقلی نمیشه. چرا؟ برای خاطر این که وقتی اطراف خیلی زیاد بود و احتمالات فراوان و کثیر بود، در این صورت عقل لا یستقل به دفع عقاب محتمل، و اونجای عقل عقاب محتمل رو میگوید دفع کن و اون ضرر رو دفع کن که اطراف خیلی زیاد نباشه، که اسم شبه محصور است. ولی اطراف وقتی فراوان بود این عقل همچی حکمی رو نداره. ضرورتا ان کثرت الاحتمال توجب عدم الاعتناء بالضرر المعلوم وجوده بین المحتملات. من برای این
که اطراف قد زیاده هم مدیران دست میدارم که سر بازه که چیز رو به محصول رو بود که مثلا هر طرف موقعون باشه بود میده تک.
نه اینو شیخ اینجا نمی فرماید. حالا شما اشکال کنید ولی فرمای شیخ این نیستش، فرمای شیخ این نیست. حالا عباراتش عرض میکن. ایشون برای این که این مسئله رو قابل هضم کنن که با این که احتمال عقاب میدی، احتمال عقاب منتفی نیست، اما چون اطراف زیاده عقل نمیگه باید این عقاب رو دفع کنی، این ضرر رو دفع کنی. پس ایشون نمیگه عقاب نیست، یقین داریم عقابی نیست. نه، میفرماد که احتمال عقاب وجود داره، اما در این حال عقل اینجا نمیگه باید او رو دفع کرد، این ضرر رو باید دفع کرد. برای روشن شدن مسئله میفرماد الا ترا الفرق الواضح بین العلم به وجود سم فی احد عنائین او واحد من الف عنا. میدونید یکی از این دوتا کاسه ها سمه یا نه؟ یکی از این هزار کاسه سمه. آیا بین این دوتا فرق نیست وجدانه؟ در اونجایی که دوتا هست عقل میگه هیچ کدومو بر ندار، دفع کن. اما هزار تا کازه هست، حالا میگن یکیش سمیه. نه که سمه نیست، مثال هم ببینید در این مثال نه سمه تو هزار تا موجوده، نه که نیستش. و هر کدومو دست میذاری احتمال میدی اینجا باشه. اما بفرمان که اعتنا نمی کنن اقلا. و کذالک بین قذف احد شخصین لا به عینه و بین قذف واحد من اهل بلد، دو نفر هستن معاذ الله، به یکیشون بگه یکی از شما دوتا معاذ الله زانی هستید، هر دو برافروخته میشن. اما بگه یه شهر یه دو میدون جمعیت داره، بگه یکی از افراد این شهر معاذ الله این چنه کسی بهش بر نمیخوره. پس ببینید کثرت اطراف باعث میشود که اعتنا نکن. و کزل حال لو اخبر شخصان به موت شخص المردد بین ولده و شخص آخر و بین المرد و به موت المردد بین ولده و بین کل واحد من اهل بلده. بگه که به یک شخصی به شخصی بیاد خبر بده بگه فرزند شما و رفیقش گرفته بودن مسافرت، یکی از این دوتا معاذ الله تصادف کردن فوت شده، خب این استراب برش میداره. اما بگه که یکی از افرادی که از این شهر امرو رفتن به مسافرت اینجور شده، که پیشم بچه اونه هر روز مشکلی برش پیدا، قلقی درش پیدا نمیشه. پس وجدانن میبینیم که کسرت ولو موجب این نمی شود که بگیم اون ضرره نیست، اون سمه که هست، اون موته که هست، همه اینا وجود داره، ولی کسرت باعث میشه که اعتنا نکنه. و ایشون میفرماد این روایت ابوالجارودم که خوندیم، بنابر این که استدلال به او تمام باشه و ما اون معانی دیگر رو که در مقام اشکال گفتیم نپذیریم، اونم بر همین اساس حضرت میفرماد آخه به خاطر یه جا از همه اینا این اشاره به همین مطلبه.
یعنی
بله با اینکه میدونه اونجا سمه دیگه، میدونه یکی از این هزار تا کاسه سمه، میداند یکی از این هزار تا سمه، در این حال اعتنا نمیکنه، نه اینکه سمه وجود نداره. اینجا هم شیخ میفرماید میداند، یعنی احتمال عقاب در هر کدام میدهد، احتمال عقاب در هر کدام میدهد، در این حال عقل اینجا نمیگه دفع ضرر بکن، این ضرر محتمل رو بردار. چرا؟ چون اطراف زیاده. خب این مثال ها همه مثال هایی بود که مقربه به ذهن بود این مطلب رو. ایشون میفرماین که و که انما ذکره الامام علیه السلام فی روایت المتقدمه من قوله امن اجل مکان واحد، اونم اشارتون الى هذا المعنا. خب بعد میفرمان و حاصلو که اینجا و حاصل و حاصل وجه در پایان فرمان حاصل این وجه پنجم این است که ان العقل اذا لم یستقل به وجوب دفع العقاب المحتمل عند کثرت المحتملات، نمیگه عقاب محتمل رو وجود داره، میگه عقل لا یستقل به دفعش. ان العقل اذا لم يستقل به وجوب دفع العقاب المحتمل عند کثرت المحتملات، سالبه به انتباع موضوع نمیخواد بگه که عقاب محتملی نیست، میفهمد نه دفع این عقاب محتمل عقل لا يستقل به، فلیس هنا ما یوجب علی المکلف الاجتناب عن کل محتمل. بله هر جا وجدانن احتمال عقاب میده، اما عقلش نمیگه از این عقاب اجتناب بکن. وقتی عقلش نمیگه از این اجتناب بکن، پس اگر شارع بخواد بیاد او رو عقاب کنه، عقاب بلا بیان میشه، چون بیانی نیست. اون بیان کی بود؟ یا شارع باید بگه یا عقل باید بگه، چون شارع که نه دلیلی نداریم فرموده باشه که در شبهات غیر محصوره اجتناب بکن. عقلشه، عقلش هم گفتیم که میگه از این عقاب لازم نیست اجتناب بکنی. پس برای اجتناب از این عقاب محتمل بیانی وجود نداره. وقتی بیانی وجود نداشت پس قبیح میشه عقابش، چون عقاب بلا بیان قبیحه. بنابراین اینجا ما کشف میکنیم که شارع در مواردی که کثرت اطراف هست، اونی که از ما میخواد این است که علم پیدا نکن به مخالفت، نه علم پیدا کن به موافقت. اگه بخوایم علم به موافقت پیدا کنیم باید چکار کنیم؟ احتیاط کنیم، هیچ کدومو انجام ندیم. اما اگر بخوایم علم به مخالفت پیدا نکنیم، این است که همه رو انجام ندیم. و معمولا هم وقتی کثیر باشه آدم همه رو انجام نمیده دیگه، علم به مخالفت پیدا نمیکنه، فقط احتمال مخالفت ده. شاید همینی که خوردم و استفاده کردم همون حرام واقعی باشه. بعد میفرمان که فعلم من ذالک ان الامر که شاره باشه اکتفا فی المحرم المعلوم اجمالا بین المحتملات به عدم العلم تفصیلی به اتیانه. همه که علم تفصیلی به اتیان پیدا نکنی کفایت میکنه، ولم یعتبر العلم به عدم اتیانه. پس بنابراین از کلام شیخ استفاده میشه که ما در شبهات غیر محصوره وجوب موافقت قطعیه نمیخوایم. بله حرمت مخالفت قطعیه هست که این بحثیست که بعدا عنوان خواهد شد. این حاصل فرمای شیخ. پس فرمای شیخ این شد که بین از یه طرف میفرماد عقاب محتمل در همه اطراف کثیره وجود دارد، ولی عقل ما نمیگه این عقاب محتمل رو باید دفع کنی، این ضرر محتمل رو باید دفع کنی. وقتی عقل نگفت این ضرر محتمل رو باید دفع کنی، پس بیانی بر این که باید اینجا اون ضرر محتمل را یا اون عقاب محتمل رو کنار بزنی وجود نداره، لا شرعن ولا عقلن. وقتی هیچ کدوم وجود نداشت، پس بنابراین قبح عقاب بلا بیان تطبیق میشه و هازا و هول مدعا که گفتیم براءت اینجا هستش، همون براءت عقلیه در اینجا وجود داره. این فرمایش شیخ اعظم قدس سره است. شیخ اجازه بدید، شیخ در این استدلال بعدش فرمودن فتأمل، این بیانشو فرمودن فتأمل. حالا انشاءالله باید تأمل کنیم ببینیم آیا فرمایش تمامه تمام نیست. بفرمایید.